بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما با شنوندگان عزیز راجع به تفسیر و شرح دعای کمیل بود. فصلهایی به عنوان مقدمه یاد آور شدیم و فصل هفتم بحث ما درباره شکر، حمد و ثنای پروردگار عالم بود و در جلسه قبل می گفتم لازم و واجب است برای کسی که می خواد راز و نیاز با خدا داشته باشد حمد خدا، تمجید خدا، شکر خدا در اول کار بکنه. از نظر قرآن و روایات اهل بیت به خوبی استفاده کردیم که این کار لازم است و اگه حمد خدا نباشد، شکر خدا در اول دعا نباشد، اون دعا مستجاب نمیشه. باید با حالت شکر، با زبان گویای به حمد خدا و تمجید خدا وارد دعا شو و در این باره فی الجمله با شما صحبت کردم. و چون بحثی فوق العاده مهم و سازنده، در این جلسه هم راجع به همون حمد و شکر با شما صحبت میکنم. در جلسه گذشته می گفتم شکر کردن، حمد خدا، تمجید خدا در هر حالی برای هر کس لازم و واجب است. عقل ما می گوید ما باید شاکر خدا و همیشه گویای حمد خدا باشیم و اسلام از نظر قرآن و روایات اهل بیت به ما میگوید باید شاکر باشیم و اگه شاکر نباشیم مصیبت ها در بر دارد. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر خدا کنید پروردگار عالم نعمتش را زیاد می کند و اگر کفران نعمت کنید عذاب پروردگار شدید است، دردناک است، سخت است. این آیه و نظیر این آیه به ما می گوید ما باید همیشه شاکر باشیم. چیزی که امروز در این جلسه باید متذکر شویم این است که شکر پروردگار عالم اقسام مختلفی دارد. یک قسمت شکر معمولی است، یعنی شکر کردن خدا برای نعمتهایی که به ما عنایت کرده است. قرآن شریف می‌فرماید الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرتن و باطنه. یعنی بشر فکری کن، تأملی کن، ببین عالم مسخر برای توست و مثل بارون که میبارد نعمت بر تو باریده است. نعمت های ظاهری داری نعمتهای باطنی داریم. اگر ما بخواهیم شکر نفس کشیدن خود را بکنیم، مسلم ممکن نیست. خدا رحمت کند سعدی را چه خوش میگوید. میگوید هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر میگردد مفرح ذات است. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و در هر نعمتی شکری لازم. از دست و زبان که برآید که از شکر نعمت او بدر آید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. در جلسه قبل می گفتم ما اگر فکر ای کنیم که چقدر نعمت ظاهری داریم، ارزشی که نعمتهای جسمی ما دارد از دنیا و اون چه در دنیاست بالاتر. و به قول قرآن شریف نه فقط نعمتهای ظاهری نظیر سلامت، امنیت و صحت بدن، صحت اجزاء بدن داریم، نعمتهای باطنی نظیر عقل، شعور، تفکر، اراده و بالاتر از همه اسلام و ولایت داریم. و کی میتواند از شکر یکی از این نعمتها بدر آید؟ عمده چیزی که باید توجه به او داشته باشیم این که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. ما اگر بخواهیم نعمتهای پروردگار رو شماره کنیم ممکن نیست. ما باید توجه به این مطلب داشته باشیم که منفی بافت نباشیم، یعنی آدمی نباشیم که خوبی ها رو فراموش کنیم و بدی ها که به نظر ماست همیشه در نظر ما باشد. اگر یه مکروهی اون هم مکروه به نظر ما برای ما جلو آید، نباید اون نعمتهای بیشمار که برای ما هست فراموش کنیم. به این میگوییم شکر نعمت. اما یه قسمت شکر هم داریم، قسم دوم از شکر، شکر بر مکاره. یعنی مصیبت هایی که برای ما جلو می آید که به نظر ما مصیبت است، باید شکر اون مکروهات رو هم داشته باشیم. برای این که با یک دقت مختصری فهمیده می شود که همه بلاهایی که برای ما هست اگر به دست خود نیاورده باشیم منبه است و نعمت بزرگی است از برای انسان. یه قانونی در اسلام که قرآن شریف روی او خیلی تکیه دارد به نام قانون استدراج. معنای قانون استدراج اینه که بعض اوقات به واسطه گناه روی گناه، به واسطه این که اهمیت به واجبات نمیده رابطه اش با خدا قطعه، به واسطه این که راز و نیاز با خدا ندارد، دعا در زندگی او نیست، رابطه ای با خدا ندارد، عنایت خاص پروردگار از او سلب میشه. وقتی عنایت خاص دیگه نباشد، دست عنایت خدا روی سر بنده نباشد، او را به خودش واش می‌گذارند. وقتی او را به خودش وا گذاشتند، به قول قرآن شریف می‌فرماید فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. می فرماید پیغمبر دیگه این افراد رو ولشون کن بچرن، فذرهم یخوزو و یلعبو، اینها رو دیگه ول کن، با اینها کاری نداشته با، تا فرو برون در اون کارهای زشتی که دارن، تا اینکه به بازی خود رو مشغول بکنن، تا ناگهان ببینن روز قیامت آمده. قرآن شریف می فرماید قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، یعنی پیغمبر بگو الله و این افرادی که با تو دشمنی می کنن، این افرادی که دیگه حرف تو رو نمی پذیرن، اینها رو وا بگذار، این که فرو روان در دنیاشون بازی کنن نظیر طفلی که بازی می کند، بگذار بچرن نظیر حیوانی که در چراگاه می چرد که ناگهان گرگ می رسد و او رو می برد، بگذار بچرن تا اینکه روز قیامت برای اینا بیاد. و نظیر این دعای در قرآن شریف فراوان است فراوان، یعنی گاهی اعمال بد انسان موجب میشه که انسان از اون عنایت خاص خدا محروم میشه. وقتی از عنایت خاص خدا محروم شد، دیگه این دنیا او را مشغول میکند، غرایز او را مشغول میکنه، تمایلات او را مشغول میکنه، دیگه متنبه نمیشود تا بازگشت بکنه. و اگه این حالت برای کسی پیدا شد، معلومه بدبخت است، بسیار بدبخت است. قرآن شریف می‌فرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، یعنی افرادی که تکذیب می‌کنند به قرآن و آیات پروردگار، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی اینها رو ناگهان میگیری. این معنای ناگهان گرفتن یعنی با اونها کار نداریم، میگذاریم تا در معصیت قوتور بشه، صبر میکنیم، حلم میکنیم تا ببینیم چه میکنن، چه بازی ها می کنن، چه بدبختی ها برای خود جلو می آورن، ناگهان اونها رو می گیریم. قرآن می فرماید ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفوا و قالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته و هم لا یشعرون، یعنی اگر کسی قوتور در این دنیا شد، سرکاری با خدا، با قرآن، با حق و حقیقت نداشت، رابطه ای با خدا نداشت، دعا و راز و نیاز در زندگیش نبود، بعض اوقات به جای این که ما عذاب به او بدیم، نعمت به او میدیم، قوتور در نعمت میشود و همین قوتور شدن در نعمت، همین دادن این نعمتها به او، یک نوع بدبختی است برای این که متنبه نمی شود تا ناگهان روز قیامت و قبر و عالم برزخ برای او می آید. قرآن می فرماید ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین، یعنی گمان نکن افرادی که کافرن، افرادی که سر و کار با خدا ندارن، این که مهلت ما برای اونها خوبه، نه، مهلت ما برای اونها اینه، برای اینکه گناه اونها زیاد بشه. یعنی وقتی که لیاقت نداشتن که عنایت خاص خدا شامل اونها بشه، خواه نخواه به خودشون واگذاشته میشن، قوطه‌ور در گناه میشن و این قوطه‌ور شدن در گناه برای اینها روز به روز بدبختی میاره. این آیات شریف به ما چه میفرماید؟ میفرماید قانون استدراج، یعنی بی اعتنائی خدا به کسی، بی محلی خدا به کسی موجب می شود که این قوتور بشه در نعمتهای دنیا، قوتور بشه در بازیچه های دنیا، و همین قوتور شدن قفلت از او از آخرت موجب می شه که روز به روز بر بدبختی او افزوده بشه. از این جهت در روایات ما می خوانیم که قانون استدراج داریم و می دانیم، می فهمیم این که اصحاب ائمه طاهرین از این قانون استدراج بسیار می ترسیدن. از امام علیه السلام سؤال میکنه قانون استدراج چیه؟ این که قرآن شریف می فرماید سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی که امام صادق سلام الله علیه می فرماین العبد یذنب ذنبا فیملی له و یجدد له عند النعم فتلهیه عن الاستغفار من الذنوب فهو مستدرج من حیث لا یعلم. می فرماین قانون استدراج اینه که گناه می کند، پروردگار عالم به او مهلت میده، بلکه به جای اینکه عذاب کند نعمت فراوان به او میده، نعمت روی نعمت مشغول میشه به دنیا، دیگه اعراض میکند از یاد خدا، اعراض میکند از توبه، اعراض میکند از رابطه با خدا، ناگهان گرفته میشود به طوری که نمی داند چجور گرفته شده. در یک جلسه ای راجع به یحیای برمکی با شما صحبت کردم، راجع به طائفه برامکه اشاره ای کردم. معنای قانون استدراج از نظر تاریخ یعنی طائفه برامکه، طائفه برامکه قانون استدراج براشون جاری شد، یعنی ناگهان گرفته شده. اون افرادی که بر بیشتر از نصف دنیا سلطنت می کردن کارشون رسید به اینجا که گدای سر کوچه شدن، کارشون رسید به اینجا که در تاریخ قضایایی از اونها نقل می کنن که این قضاها خیلی شباهت به خرافت داره. حتی نقل می کنن که گفته بود روز عید قربانی بود، رفتم خانه، زنی در خانه بود، مادرم گفت احترام به این خانم کن، احترامش کردم، بعد فهمیدم مادر جعفر برمکی است، زن یحیای برمکی است. گفتم خانم حالت چجوره؟ گفت چه بگویم که سال گذشته 700 شتر قربانی کردم، باز هم از پسرم از شوهرم گله داشتم که این شأن من نبود و شأن من بیشتر از 700 شتر بود، اما الان احتیاج دارم به یک پوست گوسفندی، اومدم به مادرت میگم گوسفندی که قربانی کردید پوستشو بدید به من، برای این که فرش ندارم، رخت خواب ندارم، میخوام این پوست گوسفند رو فرش اتاقم کنم، رخت خواب برای خوابم کنم. به این میگیم قانون استدراج. این قانون استدراج فوق العاده عذاب بزرگی است و از نظر قرآن و روایات اهل بیت مسلمه. از این جهت میبینیم در روایات ما اصحاب ائمه طاهرین مخصوصا فهمیده هاشون از این قانون استدراج خیلی میترسیدن. این روایتی که میخوانم از یکی از اصحاب خاص امام صادق، عمر ابن یزید، آدم فقیهی است، آدم دانایی است، از اصحاب خاص امام علیه السلام. میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام انی سألت الله عز وجل ان یرزقنی مالا فرزقنی و سألت الله ان یرزقنی ولدا فرزقنی و سألته ان یرزقنی دارا فرزقنی و قد خفت ان یکون ذلک استدراجا. میگه یا ابن رسول الله، من کارم رسیده به اینجا که هر که از خدا میخوام بهم میده، من از خدا مال خواستم به من داده، من از خدا اولاد خواستم بهم داده، من از خدا خانه خوب خواستم به من داده، میترسم که همین دادن نعمت ها استدراج باشه، یعنی میترسم این که عنایت خاص خدا از من سلب شده باشه. حضرت فرمودن اما والله مع الحمد فلا، فرمودن نه، اگر متوجه باشی و حمد خدا بکنی، اگر متوجه باشی و استفاده سوء از نعمتها نکنی، قانون استدراج نیست. قانون استدراج وقتی است که تو حمد خدا نکنی برای نعمتهایی که به تو دادی. قانون استدراج وقتی است که تو سوء استفاده بکنی از نعمتهایی که به تو داده شده. از این روایت شریف دو سه تا مطلب می فهمی. یکی این که ما اگر بخوایم قانون استدراج نداشته باشیم، باید همیشه شاکر باشیم، همیشه برای نعمتهایی که خدا به ما داده است حمد کنیم. نکته دومی که مربوط به بحث ماست و باید از این روایت خیلی متنبه بشیم اینه که اگر دعای ما مستجاب نشد، یه دفعه خدای نکرده مایوس نشیم. برای این که ممکن است دعا مستجاب نشه، برای این که خدا نظر خاصی به ما داره. لذا عمر ابن یزید میگه برای این که دعا هر دعایی میکنم مستجاب میشه، میترسم که خدا عنایتی به من نداشته باشد. انشاءالله بعدن در این باره مفصل با شما صحبت میکنم. مطلب سومی که از این روایت استفاده میکنیم بحث خودمونه، این که این راوی، این که از اصحاب خاص امام صادقه، از قانون استدراج میترسه. بنابراین قانون استدراج یعنی بی اعتنائی خدا. وقتی چنین باشد باید بگیم از بلاهای پروردگار خدا ما باید شاکر باشیم، زیرا بلایی که برای ما میاد این منبه ما. اگر مصیبتی برای ما اومد، این مصیبت ما را آگاه میکنه، نظیر آدم خوابی که از خواب ناگهان بیدار میشه. شما مثلا در اتومبیل نشستید، اتومبیل اگر به حال عادی بره شما خوابی، اما ناگهان اتومبیل ترمز میکند، تکون میخورد، شما از خواب جستن میکنید. اگر در زندگی انسان یک روال باشه، همیشه نعمت باشد، مکنت باشد، خوشی باشد، نظیر آدمی است که در اتومبیل خواب، ما ناخوابیم، غفلت داریم از همه چی. اما اگر ترمزی برای اتومبیل بیاد چجور بیدار میشیم؟ باید بگیم بلاهای در این دنیا اینجوره. انسان میتواند چنونچه از نعمت استفاده خوب کند، میتواند از بلا استفاده خوب کند. بلا وقتی که میاد باید شکر کنی. قرآن میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات فبشر الصابرین. امتحانتون می کنیم به ناامنی ها، به قحط و قلاها و گرانی ها، به این که مصیبتی در بدن خودتون یا به مرگ اولادتون شما را امتحان می کنیم. فبشر الصابرین، بشارت بده به اون کسانی که از همین بلاها استفاده می کنن، بردبارن، متحملن. وقتی مصیبت به اینها میاد به جای این که ناشکری کنن حمد می کنن، میگن انا لله و انا الیه راجعون. قرآن میگه اینهان که قانون استدراج ندارن، اینهان که بلای خدا رو نعمت میدانن و اینها لیاقت دارن که درود و رحمت خدا بر اینها باشه. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون. این اولائک هم المهتدون معناش همین، یعنی اینهان که دست عنایت خدا روی سرشونه. اگه دست عنایت خدا روی سر کسی نباشد، به جای بلا به او نعمت میدهد. اگر دست عنایت خدا روی سر کسی نباشد، او به خواب غفلت میرود. او دیگه مثل حیوانی که داره میچرد در این دنیا قوطه‌ور میشه، چراگاهی برای او بیش نیست، تا ناگهان در این دنیا نظیر یحیای برمکی، نظیر سلسله کثیف پهلوی ناگهان گرفته بشه و بیاید به سر اونها اونچه آمده. اما اگر دست عنایت خدا روی سر کسی باشد، نعمت به او میدهد، گاهی هم بلا به او میدهد و همین بلا منبه برای اوست. از همین بلا استفاده ها می کند و من جمله از استفاده هاش این که شکر می کند از همین بلا، برای این که این بلا زنگ خطر است برای او، منبه است برای او، این که از اون حال قفلت، از اون حال چراگاهی او را بیرون می آورد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود العبد یخلص بالبلا کما یخلص الذهب بالنار. یعنی بنده خدا به واسطه بلا خالص می شود، چنانچه طلا به واسطه آتش خالص می شود. یعنی چه وقت شما می توانید طلا رو 24 عیارش کنید، کثافات او، خاک و خسهای او، سنگ هایی که در اوس بگیرید، وقتی که در کوره آتش بره و اونجا همه چیزش آب بشه جز تلاش. پیغمبر اکرم می فرمود بلا برای انسان اینجوره، اما شرطش اینه که انسان توجه به ای داشته باشه که از نعمتهای بزرگ خدا بلا. بنابراین قسم دوم از شکر که این دیگه مال افراد فوق العاده است، مال افراد متوجه است، مال افرادی است که سرکاری با خدا، رابطه ای با خدا، راز و نیازی با خدا دارند، این شد که انسان همینطور که باید برای نعمتهایی که به او داده شده شاکر باشد، حامد باشد، تمجید خدا و ثنای خدا بکند، باید برای مصیبت هایی هم که براش جلو می آید شکر کنه، برای اینکه بداند مصیبت برای انسان منبه. همین مخصوصا از جوانهای عزیزم در این بحث یک مقدار توجه بیشتری داشته باشه. قسم سوم از شکر باز شکر بر مکارهه، اما از این جهت این که این مکروه، این مصیبت از خدا آمد. در این باره در بحث های گذشته فل جمله صحبت کردم. گاهی انسان به یک مقامی میرسد که به قول شاعر اینجور میگه، میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به ارادت بخورم زهر که شاهد ساقی، به ارادت بچشم درد که درمان هم از اوست. این قسمت سوم از شکر معلومه برای یک بنده های خالص، برای یک افراد فوق العاده. و در بحث های گذشته می گفتم این حالت به واسطه دعا، به واسطه راز و نیاز با خدا پیدا می شود. خلاصه این قسمت به اینجا رسید که شکر سه قسمه: شکر برای نعمتهایی که خدا داده، شکر برای بلاها، برای اینکه بلاها به یک دقت مختصری برمیگردد به نعمتها، اونم نعمتهای بزرگ، برای اینکه قانون استدراج مسلم از نظر قرآن و روایات اهل بیت و مسلم از نظر تاریخ، و اگر بلا نباشد انسان دچار قانون استدراج میشه. و قسم سوم شکر که بالاترین اقسام اینه که شکر کنه بر مکروه، بر مصیبت ها، برای خاطر این که برای او تفاوت نمی کند نعمت باشد یا بلا باشد، چون هر چه از طرف خدا بیاید خوب است، گرچه به مذاقعی تلخه اما نظیر دوایی است که به مریض میدن. دوا برای مریض بهتر از غذا برای مریضه، معلوم، برای اینکه دوا او را خوب میکنه. ما به یک دقت مختصری باید این رو بدانیم: پروردگار عالم حکیم است، پروردگار عالم علیم است، رؤوف است، مهربان است، و هر چه از طرف او بیاید خوب. اما اون چه بالاتر از این باید داشته باشیم اینه که اصلا ندینیم بدی را، اون چه از طرف معشوق میبیند رساست، خوب است، نعمت است، لذت است. و امیدوارم پروردگار عالم این حالت را به همه ما عنایت کند. تا اینجا استفاده کردیم که ما باید شاکر باشیم، نه فقط بر نعمتها، بر مکروها و مصیبتها که به نظر ما مصیبت. یه تقسیم دیگری هم باید برای شکر بکنیم و اون تقسیم هم تقسیمی فوق العاده مطلوب و به جا، و تقاضا دارم به این تقسیم هم توجه کامل داشته باشه. شکر پروردگار عالم منقسم می شود به سه قسم به اعتبار دیگر: یکی شکر به زبان، چنانچه در بحث گذشته و در این بحث با شما صحبت کردم، ما از نظر زبان همیشه باید حمد خدا کنیم، شکر خدا کنیم، ثناگوی خدا باشیم، تمجید از خدا بکنیم، مخصوصا در وقتی که میخوایم رابطه با خدا پیدا کنیم، یعنی در اول دعا، در آخر دعا، در وسط دعا. و در این باره فی الجمله صحبت شد. قسمت دوم شکر از نظر دل، و این مهم است و باید بگیم مهمتر از قسم اول. شکر به قلب، شکر به دل، یعنی ما راضی باشیم از خدا. فقط به زبان نگیم الحمدلله رب العالمین. وقتی که میگیم الحمدلله رب العالمین، دل ما هم بگه الحمدلله رب العالمین. و در این باره در جلسات قبل اشاره ای کردم و فی الجمله با او صحبت کردم، و اگه این حالت برای انسان پیدا بشه، پروردگار عالم از این حالت خیلی دوست دارد و خوشش میآید. قرآن شریف می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی خطاب میشه به اون دلی که 100% اطمینان داره، به اون دلی که از خدا راضی است و خدا از او راضی است. میگه ای دلی که 100% اطمینان داری، ای دلی که از من راضی هستی و من از تو راضی هستم، بهش جای تو و تو در زمره های بنده های من، یعنی تو بنده منی. و خطاب این که تو بنده منی بالاتر و بهترین خطاب برای یک انسان. نظیر معشوقی که خطاب بکنه به عاشق بگه تو دوست منی، تو عاشق منی. بالاترین خطابها، بالاترین لذتها، بالاترین گفتارها برای یک عاشق همین جمله است که معشوق بگه قبولت دارم، به عاشقی قبولت دارم، میدانم دوستم داری. از این جهت عرفا میگویند درست هم میگویند، حکما میگویند درست هم میگویند، علمای علم اخلاق میگن درست هم میگویند، میگویند مقام عبودیت از مقام نبوت بالاتر، چون عبد است رسوله، بلکه مقام امامت از مقام نبوت بالاتره، اما اونم برای این که چون عبد است امامه. قرآن شریف می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم علیه السلام پیغمبر بود، به امامت رسید. چرا به امامت رسید؟ قرآن میگه برای این که حال تسلیم پیدا کرد، برای این که عبد شد، چون اون مرتبه بالای عبودیت رو پیدا کرد امامش کردیم. و از این آیه به خوبی استفاده میکنیم، مقام عبودیت، مقام این که خدا خطاب به کسی بکند بگه بنده من، یعنی قبولت دارم به بندگی. این مقام بالاتر از نبوت، بالاتر از امامت، و امامت و نبوت از اینجا سرچشمه میگیرد. از این جهت در تشهد ما شهادت میدیم اول به عبودیت پیغمبر، بعد به نبوت پیغمبر. میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی شهادت میدم که محمد صلی الله علیه و آله عبد خدا و رسول خدا. و شاید بتونیم بگیم همین جمله هم به ما این ترتب رو میفهمانه، چون عبد به تمام معناست رسوله، چون عبد به تمام معناست امام. این قسمت دوم از شکر که اسمش میذاریم شکر قلب. قسم سوم که یک مقدار مشکله اما باید ما دارا باشیم، شکر عملی. یعنی ما باید از نظر عمل شاکر خدا باشیم، از نظر عمل حمد خدا بکنیم، گفتار و کردار ما حمد خدا باشد، گفتار و کردار ما شکر خدا باشد، تمجید خدا باشد، ثنای خدا باشد. اگر ما به زبان بگیم الحمدلله رب العالمین، اما عمل ما معصیت باشد، عمل ما مخالفت باشد، یعنی شکر عملی نداشته باشیم، معلومه یه منافق گیری بیشتر نیست. و اصلا معنای شکر را اونها که کردن شکر عملی معنا کرد. معنای شکر رو میگن صرف العبد جمیع ما انعمه الله الذی خلق لأجله. یعنی معنای شکر اینه که اون چه نعمت خدا به انسان داده به جاش مصرف کن. یعنی پروردگار عالم عقل به تو داده، عقل برای تفکره، عقل برای تنبه، عقل برای تحصیل علم، عقل برای این است که انسان تحصیل عبودیت بکنه، تحصیل معرفت بکنه. اگر بی جا مصرف کرد، هزار مرتبه هم بگید الحمدلله رب العالمین، معلومه این شکر نکرده. شکر زبانی هست، شکر از نظر دلم ممکنه باشه، اما شکر عملی نیست. پروردگار عالم به انسان عقل داده برای اینکه تفکر کند. اگر یک آدم بی تفاوتی شد، معلومه این استفاده از عقل نکرده. کسی که استفاده از عقل نکنه، شکر عقل رو نکرد. پروردگار عالم دست به ما داده، پا به ما داده، چشم به ما داده، اراده به ما داده برای اینکه فعالیت کنیم برای دنیامون، برای آخرتمون. اگر یه آدمی شد تنبل، یه آدمی شد که نه به فکر زندگی خود، نه به فکر جامعه خود، عیاشگر و به بطالت عمر را گذروند، معلومه این آدم حمد خدا نکرده، شکر خدا نکرده برای اینکه دست داده شده خدمت گذار جامعه باشیم، چشم داده شده، پا داده شده، صحت داده شده، سلامتی داده شده برای اینکه از اونها استفاده کنیم برای دنیامون، برای آخرتمون استفاده کنیم، برای جامعهمون. اگر به جای اینکه از عقلمون برای جامعهمون استفاده کنیم، توطئه بازی کنیم، شیطنت بازی کنیم، مردم رو گول بزنیم، اگر هزار مرتبه هم الحمدلله رب العالمین بگیم، فائده ای ندار. نمیدانم یادتون است یا نه، در بحث های قبلی یه روایتی میخوندم که راوی اومده بود خدمت امام صادق سلام الله علیه، سوال میکرد که یبن رسول الله چرا دعا میکنم مستجاب نمیشه؟ حضرت میفرمودن آخه اول کسبتو درست کن، اول کارت درست کن، بعد دعا. کسی که کسبش حرام باشه، کسی که از راه تقلب و حق بازی و گرون فروشی و احتکار و بدی به مردم بخواد پول دراره، آخه این چجور میتونه بگه من رابطه با خدا دارم؟ چجور میتونه بگه من شاکرم؟ چجور میتوانه بگه من نعمت خدا میکنم؟ پروردگار عالم این نعمتهایی که به ما داده، این نعمتها از خداست. ما باید ببینیم پروردگار عالم به ما گفته چجور مصرف کن. پروردگار عالم به ما مال داده است و خودش فرموده است و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، یعنی مال بدادم، این مال رو به دیگران هم بده. حالا اگر یک کسی نه به دیگران نده، به گران فروشی، به تقلب، به ظلم، به دزدی، به خیانت از دیگران بگیره، این باید گفت نه شاکر نیست، نه حمد نکرده، بلکه یه خیانتکاری بیشتر نیست. اگر شما 1000 تومان مثلا بدید به یک نفری، بگید یه مقدارشم بده به فلانی، اون نه اون مقدار را به فلانی نده، بلکه یک مقدار هم از او بگیره. این آدمیست جنایتکار، آدمیست خیانتکار، و قرآن می فرماید خیانتکار نباش، این مال امانت پیش توست، خود از او استفاده کن و به دست خود، به رضایت خود، به اراده خود دیگر گرا باش، به فکر دیگران هم باش. قرآن می فرماید و رفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، یعنی ما مردم را در جامعه به اختلاف خلق کردیم. بعضی از مردم از نظر قدرت، از نظر مکنت، از نظر اراده، تعقل، فهم بالاتر از دیگران هست. از این نظر اختلاف طبقاتی حتما در میان جامعه هست. قرآن می فرماید این اختلاف طبقاتی رو ما در جامعه قرار دادیم، اما برای چی؟ برای اینکه ببینیم اون افرادی که قدرت دارن، مکنت دارن، تعقل دارن، کیاست اونها، فتانت اونها بهتر از دیگرانه چه کاره هستن؟ آیا اون که بشون دادیم به فکر دیگرانم هستن یا نه؟ لیبلوکم فیما آتاکم، مالشون دادیم برای اینکه ببینیم آیا دیگرگرا هستن یا نه، قدرتشون دادیم ببینیم آیا سوء استفاده از قدرت میکنن یا نه، عقلشون دادیم ببینیم آیا حسن استفاده از عقل میکنن یا توطئه گرن و سوء استفاده از عقل میکنن. قرآن میفرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون با بخلوا بهی یوم القیامه، یعنی گمان نکنن اون کسانی که بخل میورزن از این از چیزهایی که خدا به اینها داده. شاید از آیه استفاده کنیم که بخل فقط در مال نیست، یعنی بخل در قدرت، بخل در عقل، بخل در اعضا و جوارح، بخل در مکنت و مال. این فیما آتاهم الله من فضله، اون چه خدا از فضلش به ما داده مال فقط نیست، عقلم هست، سلامتی هم هست، امنیت هم هست، اعضا مثل دست و پا و گوش و چشم هم هست. دخالت در اینها چیه؟ آدم قدرت داشته باشد اما به فکر دیگران نباشه، حوائج مردم را بر نیاورد، بتواند گره از کار کسی بکشاید و نکشاید. مال داره، دخالت در مال اینه که باید دیگر گرا بشه، نباشه. دست داره، پا داره، باید چنون که برای خود استفاده می کند برای جامعهش استفاده کند نکنه. قرآن میگه خیال نکنه این آدم بخیل اینجوری این خیرن لهم، این خوبه، نه بله و شرن لهم، بسیار بده. سیطوقون ما بخلوا بهی یوم القیامه، در روز قیامت همین دخالت هایی که داشته توقی از آتش به گردنش میشه. یعنی همین مال ها، همین قدرت ها، همین نعمتهایی که به او داده شده برای او قل آتشین میشه، زنجیر آتشین میشه، بدبختی در روز قیامت میشه. در این باره از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین به قدری روایت داریم که شاید بیشتر از 100 روایت شیخ بزرگوار ما سقط الاسلام کلینی علیه الرحمه در کافی آورده. من 2-3 از اون روایات رو میخوانم. انصافا باید گفت روایات منبهه و نظیر این 2-3 روایت در کافی شریف خیلی فراوانه. امام صادق سلام الله علیه می فرماید ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج الیه و هو یقدر علیه من عنده او عند غیره. یعنی اگر مؤمنی از شما چیز میخواد، حالا یه دفعه پول میخواد، یه دفعه میخواد از عقل شما استفاده کنه، از قدرت شما استفاده بکنه و شما میتوانی یا خودت بدی یا از دیگری برای او استفاده کنی، میتوانی و نکنی. میفرماید اقامه الله یوم القیامه مسودا وجهه مرزقتن عیناه مغلولتن یداه الی عنقه. یعنی در روز قیامت میاد سیاه رو میاد، در روز قیامت میاد چشم خیره میآید، در روز قیامت که میآید دستهاش قل شده، به گردنش دست بسته میاد. اما چیزی که خیلی ناراحت کننده از آخر روایت فیقال هذا الخائن الذی خان الله و رسوله، خطاب میشه این آدمی که سیاه رو و دست بسته اینجا ایستاده، این خیانتکار به خدا و پیغمبر خدا. ثم یؤمر به الی النار، وقتی که در میان مردم افتضاحش میکنن، خطاب قهر الهی میشد او را به جهنم ببرن. این روایت چی به ما میگه؟ این روایت به ما میگه ما باید از قدرتمون برای دیگران استفاده کنیم. این به ما میگه اگر کسی مراجعه به ما کرد و حاجتی داره، با زبانمون، با دستمون، با عقلمون باید حاجت او را برآوریم. اگر خود می توانیم خود و الا به دیگران متوسل بشیم. این روایت میگه نه فقط باید حاجت رو بروری اگر خودت قدرت داری، نه اگر می توانی که به دیگری متوسل بشی و حاجت این مسلمان رو برآوری، باید برآوری. اگر از عقلمون برای دیگران استفاده نکردیم، اگر از مکنتمون برای دیگران استفاده نکردیم، اگر از قدرتمون برای دیگران استفاده نکردیم، از نظر این روایت نه فقط شاکر نیستیم، خائنیم، نه فقط بهشتی نیستیم، جهنمی هستیم، نه فقط آبرومون را حفظ نکردیم، بلکه بی آب چشم خیره شده و روی سیاه ما را در صف محشر میارم. امام صادق سلام الله علیه می فرماید اتفاقا روایت یه تنبهی در او داده شده. آقا امام صادق از پدرشون امام باقر و پدرشون از امام سجاد سلام الله علیه و امام سجاد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت رو نقل میکنه، معلومه که عنایت خاصی روی روایت بوده. پیغمبر فرموده ان احب الاعمال الى الله عز وجل ادخال السرور على المؤمنين، یعنی بالاتر از هر عبادتی، بالاتر از نماز، بالاتر از خوندن قرآن، بالاتر از کربلا و مشهد، بالاتر از رفتن مکه، اینه که ما دلی رو به دست بیاریم، اینه که ما بتوانیم دلی رو خوش کنیم، مخصوصا دل زیر دست رو. امام باقر سلام الله علیه می فرمود من سر مؤمنم فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله. می فرمود، پیغمبر فرموده است هر که مؤمنی را خوشحال کند مرا خوشحال کرده و هر که مرا خوشحال کند خدا را خوشحال کرد. نظیر این روایات زیاده، وقت ما تمام شد و الا دو تا روایت باز برای شما نقل می کردم. خلاصه بحث ما این شد، ما باید اگر می خواهیم دعامون مستجاب بشه در دعا شاکر باشیم، اول حمد خدا کنیم بعد دعا کنیم. اما چیز مهمتر از این، ما باید همیشه شکرگزار خدا باشیم. ما باید از مصیبت هایی که به نظر ما مصیبت استفاده کنیم و بدانیم اینم نعمته، اینم منبهه. ما باید بدانیم اونچه از دوست بیاید خوب است ولو به نظر ما مصیبت باشه. و بالاتر از همه ما باید از نظر زبان شاکر باشیم، از نظر دل راضی باشیم به اونچه خدا داده است، به اونچه رضای اوست. و بالاتر از همه اینها ما باید از نظر عمل شاکر باشیم. عمل ما باید با گفتار ما بخونه، با دل ما بخونه. باید ما اگر میخوایم شکر عقل کنیم، شکر مال کنیم، حمد سلامتی بکنیم، حمد کنیم که خدا، خدای تبارک و تعالی نعمتهای فراوانی به ما داده است، اون نعمتها رو مصرف کنیم به جا، هم استفاده کنیم برای خود و برای خیشانمون، برای خانوادمون، و استفاده کنیم برای دیگران. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، به مقربان درگاهت قسمت می دهیم، حالت تنبه، حالت شکرگزاری در هر حال، صفات انسانیت، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق حمد و شکرگزاری به همه ما عنایت فرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی الرضا، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا این جنگ تحمیلی، این جنگ های داخلی و خارجی کم کم نگران کننده شده، طول کشیده. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم، این جنگ های داخلی و خارجی رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب تمام فرمی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.